رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم، با برنامه این ساعت در خدمت قرار دارم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
در سال گذشته میلادی بیش از 1,100,000 افغان از کشورهای خارج از کشور به افغانستان برگشتند. کم از کم 6 فرد ملکی در انفجار انتحاری در عراق کشته شد. رسانه سعودی گفت که مردی را کشته است که حمله ماه جولای را در مقابل مسجد مدینه انجام داده.
مقام های وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان میگویند که برای رسیدگی به نیازمندهای عادت کنندگان و بیدار شدگان داخلی 990 میلیون دلار نیاز دارد. این در حالی است که وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که برای این مهاجرین و برگشت کنندگان دست کم به 2 میلیون واحد مسکونی نیاز است. شماره از بانوان کابل رقابت فوتسال را برای مبارزه با تبعیض راه اندازی کردند و مزنون گرولباری در میدان هوایی فلوریدا امروز متهم شد. شنوندگان عزیز، گزارش های دیگری نیز داریم که در این برنامه گنجانیده ایم و یک خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. لطفاً تا آخر برنامه با ما باشید. مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در جریان سال 2016 میلادی بیش از 1,100,000 افغان به گونه داوطلبانه از ایران و پاکستان و کشورهای اروپایی و کشورشان برگشتند. مقام های این وزارت میافزایند که برای رسیدگی به نیازمندی های عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی به 990 میلیون دلار نیاز دارند. بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان 1,000,000 افغان در پاکستان و 1,400,000 افغان دیگر در ایران بدون مدرک رسمی به سر می‌برند. در این حال وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که با توجه به تراکم نفوس از روستاها به شهرهای بزرگ به برگشت مهاجرین دست کم به 2 میلیون واحد مسکونی نیاز است. از سوی دیگر حکومت افغانستان تلاش دارد که با ساخت سرک های ترانسپورتی روستاها را به شهرها وصل کند تا با دسترسی روستانشینان به سهولت های اولیه زندگی جلوی تراکم نفوس به شهرها گرفته شود. با در بخش خبرهای منطقه و جهان، کم از کم 6 فرد ملکی در انفجار موتر بمبگذاری شده انتحاری امروز در یک ساحه تجارتی در بغداد پایتخت عراق کشته شدند. در این انفجار 10 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این انفجار را با نشریه بیانیه به عهده گرفت و گفت که هدف آن شیعیان بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس درستی این بیانیه را تایید کرده نتوانست، اما این بیانیه در یک وبسایت مورد استفاده تندروان پست شد. پلیس پاکستان میگوید که 13 نفر در تصادف جاده‌ای بین دو موتر در ایالت پنجاب در شرق آن کشور کشته شده و 9 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت بعضی از آنها وخیم است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
یک مقام پلیس امروز گفت که راننده یک موتر شخصی برای سبقت گرفتن از یک موتر پیش رو وارد لین مقابل شد که در نتیجه با یک موتر مسافربری تصادف کرد. تصادفات ترافیکی مرگبار در پاکستان امر معمول است که عموماً به خاطر بی‌اعتنایی رانندگان به قوانین ترافیکی و معیارهای مسئولیتی صورت می‌گیرد.
پلیس اسرائیل میگوید که 4 سرباز در حادثه ی حمله با موتر لاری بر گروهی از سربازان امروز در بیت المقدس کشته شدند. مقام ها میگویند که 15 سرباز در این حمله زخمی شدند که وضعیت 2 نفر وخیم است. سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که حمله بر این سربازان هنگامی صورت گرفت که تازه از موتر پیاده شده بودند. مقام های اسرائیلی میگویند که این رویداد ممکن حمله دهشت‌افکنی باشد. موجی از سرما در سراسر اروپا جان کم از کم 20 نفر را در 2 روز گذشته گرفت که شامل چندین تن از مهاجران و افراد بی خانمان بودند. سردی هوا انتظار می رود در روزهای آینده نیز ادامه یابد. 5 سیاح پرتغالی هنگام امروز کشته شد و 27 نفر دیگر زخمی شدند که موترشان در یخبندان یک شاهراه در مرکز فرانسه قبل از سپیددم تصادف کرد. از اثر سردی هوا 7 تن در ایتالیا جان باختند که شامل 5 بی خانمان بود. مقام های مسئول گفتند که 2 تن از این جان باختگان پولندی تبار بودند. عربستان سعودی امروز گفت که پلیس مردی را کشت که حمله ماه جولای را در یکی از مقدس ترین اماکن اسلامی پلان کرده بود. قدیر مشرف با شرح این خبر.
وزارت داخله عربستان گفته است که تای بن سالم بن یسلم سیعری یک معسل پیشین با بورس تحصیلی بود که برای پیوستن به گروه دولت اسلامی در سوریه ترک تحصیل کرد. با گفته این وزارت، این مرد در کنار یک تندرو دیگر در گلوله‌باری شنبه در شهر ریاض در حالی کشته شد که مجهز با واسکت انتحاری و اسلحه بود. این تندرو در 4 جولای بیرون مسجد مدینه در طرح یک حمله بمبگذاری انتحاری دست داشت که در آن 4 منصوب امنیتی کشته و 5 تن دیگر زخمی گردید.
آژانس خبری دولتی سوریه میگوید که در اثر انفجار یک موتور بمبگذاری شده در جنوب غرب دمشق کم از کم 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. این موتور مملو از بم امروز در خارج از روستای ساسا انفجار کرد. فعالان مخالف حکومت گفتند که جبهه الفتح شام، گروه مرتبط به القاعده، این حمله انتحاری را بر یک پسته امنیتی انجام داد. این خبرگزاری سوری هویت کشته شدگان را نشر نکرد، اما گفت که زخمی شدگان زنان و کودکان هستند. و سفارت اسرائیل از بریتانیا بعد از آن عذرخواهی کرد که یک کارمند آن گفته بود که وی می‌خواهد یک وزیر حکومت بریتانیا را به خاطر انتقاد آن کشور از مسکونه سازی اسرائیل در کرانه غربی از پا درآورد. روزنامه میل در چاپ امروز خود تصویری از شای مسعود، کارمند ارشد سیاسی اسرائیلی را نشر کرد که گفته بود آلن دونکن، وزیر دفتر روابط خارجی، مشکلات زیادی را سبب شده است. ملاقات بین مسعود و یک دستیار قانونگذار محافظه‌کار بریتانیا توسط یک خبرنگار الجزیره مخفیانه فیلمبرداری شده بود. سفارت اسرائیل در بیانیه این سخنان را کاملا غیر قابل قبول دانسته و گفته است که سفیر اسرائیل از دانکن معذرت خواهی کرده بود. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، اخبار منطقه افغانستان و جهان شنیدین و اکنون نوبت میرسه به نشر گزارش های تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا. مقام های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند که برای رسیدگی به نیازمندی های عودت کنندگان و بجا شدگان داخلی به 990 میلیون دلار نیاز است. این وزارت می افزاید که در جریان سال 2016 میلادی بیش از 1,100,000 افغان و گونه داوطلبانه از ایران و پاکستان و کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. سمسا مسیرت گزارش می دهد.
مقام های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گویند در جریان سال 2016 میلادی 700,000 تن از پاکستان، 400,000 تن از ایران و 24,661 تن از کشورهای اروپایی به گونه داوطلبانه به کشور برگشت کردند. بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، 1,000,000 افغان در پاکستان و 1,400,000 افغان نیز در ایران بدون مدرک رسمی به سر می برند. فضل احمد عظیمی، معین پلان و انسجام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، پیش از چاشت روز یک شنبه گفت:
ما 11 کشور تفاهم‌نامه داریم که در تفاهم‌نامه واضح و روشن است که کسایی که عودت می کنند به شکل داوطلبانه مسئول و بایزد باشند. و هیچ عنوان در تفاهم‌نامه چیز به شکل اجباری است که دولت افغانستان نپذیرفته و قبول نکرده است.
از سوی دیگر، دولت افغانستان با چالش بیجا شدگان داخلی نیز مواجه است. بر بنیاد آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، در سال 2016 میلادی 163,371 خانواده در سراسر افغانستان به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی بیجا شده اند. ارقام نشان می دهد که از این میان 108,563 خانواده دوباره به محلات اصلی زندگیشان برگشتند، اما 54,808 خانواده به دلیل ناامنی و نداشتن سرپناه هنوز به محلاتشان بر نگشتند. و اسمها محمد برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، در این نشست گفت:
فامیلایی که تا فعلا مساعدت شده 137,820 فامیل است. اینا تا فعلا مساعدت صورت گرفته برشان. فامیلای مساعدت نشده هنوزم که سروی و بررسی جریان داره 25,551 فامیل است.
آقای برمک همچنان گفت در سال گذشته برای بیجا شدگان 700 میلیون افغانی در کد اصرار در نظر گرفته شده بود که به دلیل بیشتر شدن حوادث این مبلغ به 1 میلیارد افغانی افزایش یافته است. این در حال است که اعضای ولسی جرگه افغانستان مساعدت دولت را به بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان قناعت بخش نمی دانند. حاجی نظیر احمدزی عضو کمیسیون کوچیها قبایل و بیجا شدگان ولسی جرگه به صدای امریکا گفت
این کمک ها کافی نیستن، مردم بسیار بیچاره هستند، بیواز هستند، موسم سرد هستند، اشتکا بسیار زیاد ما مریضا داریم. خاطر ما خواهان کمک های مزید هستم.
برای مساعدت به خانواده های بیجا شده در زمستان 122 میلیون افغانی در نظر گرفته شده است. بر بنیاد سروی دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی از تمامی بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان 210,000 تن شدیداً به کمک‌های زمستانی نیاز دارند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است برای رسیدگی به نیازمندی‌های زمستانی عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی به 990 میلیون نیاز دارد. همچنان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای رسیدگی حوادث سال آینده 1 میلیارد افغانی را در کد اصرار در نظر گرفته است. وایس محمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید بیشتر نگران وضعیت امنیتی و غیر طبیعی در سال آینده اند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که با توجه به تراکم نفوذ از روستاها و شهرک‌های بزرگ و برگشت مهاجرین دست کم به 2 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. از سوی دیگر حکومت افغانستان تلاش دارد با ساخت سرک‌های ترانسپورتی روستاها را به شهرها وصل کند تا با دسترسی روستانشینان به سهولت‌های اولیه زندگی جلو تراکم نفوذ به شهرها گرفته شود. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان میگوید رشد شهرنشینی افغانها در سطح منطقه بسیار سریع است و با توجه به این مسئله نیاز جدی به ایجاد مسکن مناسب به شهروندان افغان وجود دارد. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان به روز یک شنبه در میزگرد و نمایشگاه یک روزه با متشبثین سکتور ساختمانی و بانک ها در کابل گفت اکنون در افغانستان به ویژه کلان شهرهای این کشور قیمت مسکن بسیار بالاست که اکثریت مردم توانایی خرید آن را ندارند. این در حالی است که در سالهای اخیر به دلیل نبود امکانات زندگی معیاری بیشتر روستانشینان به شهرنشینی رو آوردند. از سوی دیگر مسئله اسکان 1.1 میلیون برگشت کننده افغان به کشورشان در سال 2016 میلادی که اکثرا در شهرهای بزرگ اسکان گزیده اند سبب کمبود مسکن شده و فشار را بالای دولت بیشتر ساخته است. آقای نادری با اشاره به این عوامل گفت
ما برای رفع نیازمندی های آنی و عاجل هموطنان خویش به مسکن به حد اقل 1.5 الی 2 میلیون واحد مسکونی جدید ضرورت داریم و این در حالی است که اکثریتی از شهروندان نیازمند به مسکن قابل استطاعت بنابر ناگزیری های اقتصادی توانایی خرید مسکن را با قیمت‌های فعلی در اختیار ندارند.
وزیر شهرسازی افغانستان برای رفع این نیازمندی‌ها بر ایجاد پالیسی‌ها، سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در بخش ساختمان و فراهم شدن سهولت‌های مالی از سوی بانک‌ها تأکید کرد. آقای نادری افزود در این بخش قانون شهرسازی و مسکن نهایی شده و چارچوب‌های حقوقی برای اعطای قرضه‌ها از سوی بانک‌ها به متقاضیان مسکن تحت بحث قرار دارد. بر اساس ارقام وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان در حال حاضر کار ساخت 17,000 واحد مسکونی جریان دارد در حالی که 25% نفوس افغانستان در شهرها سکونت دارند و پیش بینی می شود که تا 20 سال آینده نفوس شهرنشین افغانستان به 50% افزایش یابد. در این حال به گفته آگاهان اقتصادی ایجاد مسکن تنها راه حل مشکلات شهروندان افغان نیست بلکه ایجاد سهولت‌های زندگی در روستاها از جمله ساخت سرک‌های ترانسپورتی نیز می‌تواند تراکم نفوس را در شهرها کاهش دهد. در همین حال افغانستان تلاش دارد که در راستای ایجاد دهلیزهای ترانزیتی در این کشور از یک سو سبب ایجاد اشتغال در روستاها شود و از سوی دیگر مسافه شهرها با روستاها را کاهش دهد. به همین منظور امروز قرارداد ساخت سرک دره صوفیا کاولنگ میان وزارت فواید عامه افغانستان و یک شرکت چینی در ارگ با حضور رئیس جمهور غنی امضا شد. محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان هنگام امضای این قرارداد گفت هزینه این سرک 204.9 میلیون دلار است که در 3.5 سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد.
سرک دره صوفیا کاولنگ با طول 178 کیلومتر و عرض 7 متر با 2 متر شانه در هر طرف سرک، تعداد 8 پایه پل کلان، 194 پایه پلچک با شرکت چینایی CRBC قرارداد می‌گردد.
این سرک بخش از دهلیز ترانزیتی شمال به جنوب می‌باشد که بخش اول آن مزار شریف تا دره یوسف با طول 97 کیلومتر ساخته شده است. دهلیز ترانزیتی شمال به جنوب 550 کیلومتر طول دارد که از ولایت بامیان، دایکندی و اورزگان می‌گذرد و به قندهار وصل می‌شود. دولت افغانستان در نظر دارد که تا 10 سال آینده 4000 کیلومتر سرک جدید را به گونه پخته و اساسی بسازد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شماره از بانوان کابل رقابت‌های فوتسال را با شعار مبارزه با تبعیض هدف رقابت‌های ورزشی راه اندازی کردند. این رقابت‌ها امروز آغاز شد و تا 3 روز دیگر ادامه خواهد داشت. شرکت کنندگان این رقابت‌ها می‌گویند که ورزش یکی از راه‌های مبارزه در برابر تبعیض در افغانستان بوده می‌تواند. از جلیل میرزاد می‌شنویم.
نخستین دور رقابت‌های فوتسال در سال 2017 میلادی از سوی بانوان.
تبعیض خب فعلا ما میبینیم که زیاد است، تا خود ما مقابله نکنیم علیه تبعیض نمیتونیم که جلوگیری کنیم از تبعیض.
این رقابت ها از برای مبارزه با تبعیض جنسیتی راه اندازی شده است، پدیده ای که نگرانی ها را در افغانستان برانگیخته است.
ما بزرگترین مشکلی که در خانواده‌های افغانی و در کشورهای جهان سوم داریم یک نوع تبعیض جنسیت، یعنی یک نوع برتری خاص قائل میشن برای بچه‌ها و نیم پیکری از جامعه را گلونش خاموش نکنند. ما خواستیم صدای بلند کنیم و ایران ما عملی بسازیم که بانوان هم میتونن در کنار آقایان افتخار آفرینی بکنن.
در این رقابت‌ها 8 تیم بانوان کابل در 2 گروه بر رقابت میپردازند. برای بهترین ها در کنار کپ قهرمانی بورسیه تحصیلی در داخل افغانستان در نظر گرفته شده است.
پیام ما در قدم اول خوب تمام پدرها و مادرهای هستند که در بین فرزندان خود فرق ایجاد میکنن و پسر خود ترجیح میتن نسبت به دختر خود، و این برنامه که از تحت عنوان بیایید علیه تبعیض جنسیتی نبگوید، که این میتونه بالای جامعه و بالای خانواده ها یک اثر مثبت را بگذاره.
رقابت های فوتسال بانوان از سوی شبکه جوانان نوین افغانستان به همکاری مالی انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی عرش در فدراسیون فوتبال افغانستان راه اندازی شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مزنون گلباری در یک میدان هوایی بین المللی فلوریدا امروز به ارتکاب عمل خشونتبار متهم شناخته شد. استیون سندیگوی 26 ساله که من حیث یک سرباز اردوی امریکا در جنگ عراق اشتراک کرده بود، با شریک گلوله در میدان هوایی فورت لدردویل هالیوود به روز جمعه 5 نفر را کشت و 6 تن دیگر را زخمی ساخت. در صورت اثبات جرمش سنتیاگو به سزای اعدام یا حبس ابد مواجه خواهد شد. قرار است او به روز دوشنبه برای بار نخست در محکمه حاضر شود. از لیلا ما حبیب عظیمی می شنویم.
In November 2016, Mr. Santiago walked
مأمورین اف بی آی و رئیس پلیس شهر انکوریج روز شنبه گفتند که استبان سانتیاگو در ماه نوامبر به دفتر محلی اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا اف بی آی در آلاسکا مراجعه کرده بود و در حالی که خیلی آشفته به نظر می رسید با اظهارات بی ربط به دعوا پرداخت.
در جریان صحبت ظاهر آقای سانتیاگو آشفته، نامنسجم و اظهارات وی بی ربط بود. اگرچه او ابراز کرد که نمیخواهد به کسی آسیب رساند، با آن هم به خاطر رفتار نامناسبش همکاران ما با مقامات امنیتی تماس گرفته و مقامات محلی آقای سانتیاگو را بازداشت و سپس برای ارزیابی وضعیت روانی به مرکز صحی انتقال دادند. من میخواهم روشن سازم که در جریان تحقیقات نخست هیچ رابطه با تروریسم را در این حمله دریافت نکردیم.
سانتیاگو برای ارزیابی وضعیت روانی مورد بررسی قرار داشت، اما مقامات هیچ گونه تخلفی را که از او سر بزند مشاهده نکردند.
در مورد اینکه آیا افراد مصاب به بیماری روانی می توانند سلاح داشته باشد یا نه، قانون فدرال وجود دارد، اما قانون مستلزم آن است که روانی بودن فرد باید تثبیت شود و تعیین این معیار دشوار است.
مقامات می گویند که در ماه نوامبر اداره تحقیقات فدرال یا اف بی آی در ایالت آلاسکا اسلحه متذکره را از نزد متهم ضبط کرده بود، اما پس از سپری شدن یک ماه دوباره به وی مسترد شد. تصویر از سلاحی که استبان سانتیاگو از آن در میدان بین المللی فلوریدا استفاده کرده بود بر روز یک شنبه انتشار یافت، اما مقامات نگفتند که وی عین سلاح را در حمله روز جمعه به کار برده است.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
چهار روزه خانواده عراقی اخیراً از زیر خرابه های خانه هایشان در موصل کشیده شدند. ویدیویی که نشان می دهد قوای امنیتی عراقی آنها را از شهر آزاد شده از چنگال دولت اسلامی بیرون می آورند، از طرف حکومت عراق به نشر سپرده شد. اخیراً نیروهای عراقی پیشرفت های در شرق دریای دجله بر ضد این گروه داشته است. گزارش رویترز را در این رابطه از عبدالواجد عادل می شنوید.
یک عضو زن خانواده نیروهای امنیتی را به صاحب محلی که وابستگانش در محله سلام شهر موصل زیر خانه مخروبه شدند هدایت میکند. اعضای این خانواده را تندروان دولت اسلامی به حیث سپر انسانی نزد خود داشتند.
اهل چه ولایت؟
در کجا هستند؟ زیر خرابه. آیا زنده هستند؟ بله، من نزد آنها بودم.
مریم
کجا هستی؟ کوشش کو که خود را بیرون بکشی. معلوم نیست که آیا خانه به اثر بمباردمان هوایی تخریب شده است یا اینکه اعضای گروه دولت اسلامی مستقر در آنجا خود را منفجر ساختند. خانواده را که اعضای پاسخ سریع مربوط به خدمات ضد دهشت افغانی و پلیس حکومت مرکزی با کمک تیم رسانه‌های جنگ نجات یافتند، به شفاخانه صحرایی در همان نزدیکی‌ها برای مداوا انتقال دادند. با آنکه تعداد جنگجویان تندروان دولت اسلامی در شهر موصل نسبت به کسانی که با آنها می جنگند به مراتب بیشتر است، با آن هم این گروه با استفاده از اراضی شهری و در لباس مردمان ملکی که تعداد آنها در این شهر به 1.5 میلیون می رسد، هنوز نیز در اینجا به مقاومتشان ادامه می دهند، حملاتی را به عمل می آورند و خود را اخفا می کنند. جهادی هایی که تفنگداران را مستقر ساخته، از حملات انتحاری و از مردمان ملکی به حیث سپر انسانی استفاده کرده، از این سبب هنوز نیز در غرب دریای دجله کنترل کامل بر شهر موصل دارند. عساکر نیروهای خاص عراق بر ضد تندروان در شرق موصل جمعه گذشته بر شهر در عملیاتی که به حمایت ایالات متحده آغاز شده است در حال پیشرویند. پیشروی های روزهای اخیر نیروهای عراقی تندروان را از مناطق بیشتری در شرق دریای دجله بیرون راندند. مرحله دوم کمپاین 12 هفته‌ای برای بیرون راندن تندروان دولت اسلامی از دومین شهر بزرگ عراق که پایگاه بزرگ این گروه است پنجشنبه گذشته آغاز شده است. تهاجم بر موصل بعد از تهاجم ایالات متحده بر عراق در 2003 بزرگترین آن در نوع خود در این کشور می باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
یک گروه از دکتران ایالات متحده و یک مطالعه بزرگ بین المللی نشان می دهد آنها افرادی که در خطر ابتلا به بیماری قلبی و وعایی قرار دارند و هنوز به آن مبتلا نشدند می توانند با گرفتن روزانه یک نوع تابلت از آن بیماری در امان بمانند. و گزارش صدای امریکاست قدیر مشرف توجه کنید.
در ایالات متحده از هر 3 نفر یک تن آن به خاطر ابتلا به بیماری قلبی وعایی میمیرد. اداره خدمات طب وقایه امریکا عوامل این بیماری و اقدامات وقایه آن را بازنگری کرده و تلاش ورزیده آن را تغییر دهد. دکتر دوگلاس اوینز، یکی از اعضای کاری بازنگری راه‌های وقایه و جلوگیری بیماری‌های قلبی وعایی میگوید عوامل مختلف باعث ایجاد این بیماری در نزد انسان‌ها می‌گردد.
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
عوامل ابتلا به بیماری‌های قلبی وعایی می‌تواند شامل سویه بلند کلسترول خون، فشار بلند، سیگارت کشیدن، بیماری شکر و سن و سال باشد.
به گفته دکتر دوگلاس، تاریخچه خانوادگی نیز می‌تواند یکی از عوامل و فاکتورهای ایجاد کننده این بیماری باشد. برای مبارزه با این مرض، بسیاری دکتران طب توصیه می‌کنند تا روزانه از تبلت‌های استاتین دوای کاهش دهنده سویه کلسترول خون استفاده شود. دکتر دوگلاس می گوید این تابلت ها در کاهش سویه کلسترول بد کمک می کند.
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver.
استاتین یک دوای است که کمک می کند سویه تولید کلسترول در جگر کاهش یابد. به درجه اول سویه LDL یا کلسترول بد خون را پایین می آورد.
این گروه تحقیقاتی اکنون توصیه می نمایند که افراد دارای سن 40 و بالاتر از آن که در خطر ابتلا به بیماری قلبی وعایی قرار دارند می باید روزانه تابلت استاتین را بخورند. این توصیه دکتران در نشریه انجمن دکتران طب امریکا به نشر رسیده است. اما این تنها امریکایی ها نیستند که باید از استاتین استفاده کنند. یک مطالعه که قبلا صورت گرفته بود و در نشریه طبی نیو انگلند به چاپ رسیده حاکی است که بیشتر افرادی که در خطر ابتلا به بیماری قلبی وعایی قرار دارند بهتر خواهد بود از دوای استاتین استفاده کنند. مطالعه بر جمع از مرد و زن 6 قاره جهان صورت گرفت که در 21 کشور زندگی می‌کردند. همه آنانی که در این تحقیق شرکت داشتند با خطر ابتلا به بیماری قلبی وعایی مواجه بودند. در جریان 5 سال، آن عده افرادی که از تابلت استاتین استفاده کردند، خطر احتمالی حملات قلبی، سکته مغزی و یا هم مرگ ناشی از بیماری‌های قلب در نزدشان 24% کاهش یافت. دکتر دوگلاس اووینز می‌گوید فواید استفاده از استاتین مشکلات ناشی از بیماری قلبی را کاهش می‌دهد.
The harms of statins we judge based on our very comprehensive review of the literature to be small.
مزایای استفاده از استاتین کاهش حملات قلبی، سکته های مغزی و مرگ و میر است. بیمارانی که در معرض بیشتر ابتلا به این مرض هستند، مزایای استفاده از استاتین نزد آنان بیشتر از ضرر آن است.
تحقیق کنندگان میگویند این نتیجه نشان میدهد که با این شیوه میتوان به بسیار سادگی به تداوی دست یافت که در تمام جهان میتواند به بیماران فراهم شود. با آن این که افراد کاهل 40 سال و بیشتر از آن که در خطر ابتلا به بیماری قلبی وعایی قرار دارند روزانه یک تابلت استاتین بخورند. آنان میگویند این دوا به اندازه کافی ارزان قیمت بوده و همین کم هزینه بودن آن میتواند استفاده از دوا را عملی و مقدور سازد.
و فشرده چند خبر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در جریان سال 2016 میلادی بیش از 1,100,000 افغان به گونه داوطلبان از ایران، پاکستان و چندین کشور اروپایی به افغانستان برگشتند. کم از کم 6 فرد ملکی در انفجار موتر بم گذاشته شده انتحاری امروز در یک ساحه تجارتی در بغداد پایتخت عراق کشته شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت این انفجار را با نشر بیانیه به عهده گرفت و گفت که هدف آن شیعیان بوده است. و پلیس پاکستان میگوید که 13 نفر در تصادف جاده‌ای بین دو موتر در ایالت پنجاب در شرق آن کشور کشته شده و 9 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت بعضی از آنها وخیم است. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا و حال شنونده گفت‌وشنود خبری اثر از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید.